بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم ان حمل شيء على شيء قادر تصور على وجهين احدهما الشاي الصناعي المسمى بالحمد المعرف فهو عباره عن مجرد اتحاد الموضوع والتحليل الوجودان ويرجع الى كون الموضوع من افراد در اینجا راجع به مسئله وجود ذهنی و حقیقت وجود ذهنی مسائلی مطرح شد. منتها مرحوم آخوند اشکالاتی راجع به کیفیت تصورات ذهنی و وجود ذهنی مطرح کردن که مهمترین اشکال تبدل جوهر به عرض دیگر و از همه مهمتر اندراج همه اعراض در تحت مبنی کیفی. به این دو اشکال مرحوم حاجی از دو تعبیر به و جوهران ما عرضن کیف اجتمع هم کیف بحث و کیف کلون قد و قد از اون تعبیر به دو اشکال مهم و اساسی نسبت به این مسئله کردن. مرحوم آخوند در ایجاد از باب تفصیل از این اشکال شروع میکنن و حقیقت از این به بعد از بحث سوروزی ما مبنای خودشون را در وجود ذهنی شونیان مطرح میکنن و مسئله را به سمت کیف نفسانی سوق میدن که تمام صور ذهنی چه آنچه را که از خارج به ذهن وارد میشه و چه آنچه را که خود ذهن خلق میکنن و ابداع میکنن و تحقق خارجی ندارد اینها در تحت مقوله کیف هستند. منتها کیف یک کیف خارجی است و یک کیف نفسانی است و اینها داخل در تحت همون مقوله کیف نفسانی هستند و مصداق کیف هستند و از نظر وجودی با وجود کیف اتحاد دارند. با این بیان این مطلب خودشون رو شروع میکنه. راجع به حمل میفرماین که دو جور حمل ما داریم. یک حمل حمل شایع صناعی که به او حمل عرضی گفته میشه و او عبارت است از حمل وجود محمول بر موضوع. به عبارت دیگر در این حمل صحبت از اتحاد وجودی است، یعنی وجود موضوع برای مصداق وجود محمول است. مانند اینکه میگیم زیدون کاتب و یا اینکه میگیم عالم، مثلا فرض کنید که این خصوصیات را دارد، یا اینکه فرض کنید که میگیم که انسان مثلا ماشه راه میره، انسان متعجب، انسان کاتب و انسان شاعر، مثلا حیوان مثلا در بقر در فلان جاست، بقر لونو کزا نمم کزا، زمین آسمان ستارگان سیارگان، تمام موضوعاتی که این موضوعات رو ما به نحوی از آنها صفتی رو برش بار میکنیم، در واقع میخواییم وجود اون موضوع را با وجود اون محمول و وجود اون صفت یکی کنیم. وقتی که میگیم زیدون کاتبان، معناش این نیست که مفهوم زید با مفهوم کاتب یکیست، بلکه معناش این است که وجود زید در اینجا با وجود کاتب اتحاد برقرار کرده. از اون چی که در خارج است یک وجود است که همون وجود زید است و همون وجود کاتب. اگر زید بخواد در خارج باشه همینه، و اگر کاتبی هم در خارج بخواد باشه همین است. این دو مفهوم در یک جا با هم آشتی کردن و در اونجا عقد اخوت با هم بستن که عبارت است از وجود زید و وجود کتابت در اینجا. به این میگن این حمل عرفی و یا حمل مصداقی و یا حمل وجودی و یا حمل عرضی، تمام اینها به معنای واحد است. زیرا در اینجا وجود که عارض بر ماهیت شده، در اینجا ملاک برای حمل، نه چیز دیگر. ما به زید و ذات زید کاری نداریم. زید میخواد بقر باشه، میخواد قرم باشه، میخواد حجر باشه، سنگ باشه، ما کار نداریم. میگیم زید کاتب است، نویسنده است، داره مینویسه، حالا میخواد این ماهیتش هرچی میخواد باشه. پس اون چه که ملاک برای هویت است در اینجا، اون ملاک عبارت است از وجود، و چون وجودم عارض بر ماهیت است، از این نقطه نظر این حمل را به همه اقسامش حمل عرضی میگن. قسم دوم از حمل، حمل اولی ذاتی است. در حمل اولی ذاتی بحث روی مفهوم موضوع رفته. اون چه که انسان از این موضوع میفهمه و در ذهن میآورد، به واسطه محمود شرح داده میشه، توضیح داده میشه. به عبارت دیگر ذاتیات این موضوع برای این موضوع بیان میشه. بگیم زیدان حیوان و ناطق، بقران حیوان و کذا، ماشین وسیله ایست نقلیه که دارای خصوصیات آهن شدن پلاستیکه، دوله داره، فرض بکنی که خصوصیات داره و به واسطه او از مکانی به مکان دیگر انسان منتقل میشه. فلان دارو این خصوصیات رو داره، دارای ویتامین، فرض کنید که آف، دارای فرض کنید که پتاسیم، دارای کلسیم، دارای این خصوصیات این داروش. وقتی که ما میگیم این، فرض بکنید که من باب مثال مثلا فرض کنید که این داروی مسکن چیست، در قبالش در جوابش گفته نمیشه که این داروی مسکن در داروخانه است یا در منزل یا در عطاری است. در جوابش خصوصیات ذاتی این دارو رو شما بیان میکنید. این میشه هم در اولی ذاتی، یعنی ذاتیات یک شی برای این موضوع در اینجا بیان میشه. اینی که میگن اولی، به خاطر اینکه اولی و صدق و کذب، یعنی برای صدق محمول بر موضوع ما احتیاج به چیز دیگری نداریم، چون هیچ چیز نزدیکتر از ذاتیات خود شیء به شیء نیست. هر شیئی رو شما تصور میکنید، این شیء را به واسطه ذاتیاتش تصور میکنید. پس از خود شیء، حتی از وجود شیء به شیء، ذاتیاتش چیه؟ نزدیکتره. فرض کنید که وقتی که من میگم مثلث عبارت است از شکلی که دارای سه از میشود که خط مجموع سه خط و مجموع سه زاویه است، که این مجموع را 180 درجه تشکیل میدهد، در اینجا این مفهومی که من الان بیان کردم، این مرتبه وجودی مرتبه متأخری است از خود همین مفهومی که الان تصور شده. فلهذا همین که من این رو الان بیان میکنم در ذهن شما وجود مثلث نمیاد که آیا وجود مثلث در صحنه، آیا این وجودش در این اتاقه، آیا در منزل شما شما مثلث رو میشود که از این چیزها داری، یا اینکه فرض کنی که در مغازه خرازی فروشی و لوازم و تحریف فروشی از این مثلث ها پیدا میشه. هیچ کدام از اینجا از این موارد به ذهن نمیاد، فقط اون چی که الان به ذهن آمده این مفهوم به ذهن آمده. پس از هر چیز به این مفهوم خود ذاتیات این مفهوم نزدیکتره، گرچه خب بعضی ها این اولی رو به یک عناوین دیگه معنا کردن، ولی اون چی که به نظر میرسه این معنا اقرب است که از این نظر هم را هم به اولی میگن، چون از نقطه نظر سیر طبیعی از همه این مفهوم از همه اشیاء دیگر نزدیکتر است نسبت به این مفهوم موضوع، و رتبه اول را در حملش بر این موضوع حائزه. بعد و سراغ وجود میریم، بعد سراغ عوارض دیگر میریم که اونا در رتبه های متأخر قرار دارن. فعلا هادا وقتی که میگیم حمله اولی یعنی اولی و صدق و کذب، وقتی که انسان میگوید زیدان حیوان و ناطق، این صدق حیوان و ناطق بر این نیازی به چیز دیگر ندارد، در رتبه اول واقع شده. یا اینکه اگر بگیم که زیدان حیوان و صاحب کذب، این مسئله نسبت به زید، این کذب کذب اولیست، نیاز به چیزی نداره، چون تصرف در ذاتیات در اینجا شده. ذاتی میگن، چرا ذاتی میگن؟ به جهت اینکه خب محمول در اینجا از ذاتیات موضوع در اینجا به اصطلاح واقع شد. خب این تا اینجا صحبت تمام شد، ولی اون چرا که از این مسئله نتیجه گرفته میشه چیز؟ او این است که در حمد اولی ذاتی اون چه که برای ما مهم است این است که خود این مفهومی را که ما به صورت مبتدا یا به صورت گزاره ما این مفهوم را بیان کردیم، خود او را به صورت خبر چیکار کنیم؟ برای او بیان کنیم. خود مفهوم را ما در عرض مبتدا قرار بدیم، در عرض موضوع قرار بدیم، و از اون از می شود که محمولی که برای موضوع میاریم شرح بدیم این موضوعی را که ما بیان کردیم، بیان کنیم، توضیح بدیم این موضوعی را که ما در اینجا بیان کردیم. پس اون چرا که در حمله اولی ذاتی او مد نظر متکلم است و مد نظر متصور است، اون کسی که میاد تصور میکنه، او این است که خود این مفهوم را بیاد بیان کنند. این یک معنا. مسئله ای که بعد از این و متأخر از این مطرح میشه این است که این قضیه به عنوان قضیه حملیه چی جایگاه داره؟ آیا این قضیه حملیه یک مسئله خارجی است؟ یا اینکه نه، این قضیه حملیه مسئله ذهنی است و جزء ذهنیات. خب ذهن این یک وجود خارجی است، زیدان کاتبان این یک وجود خارجی است، خودمون هم داریم میبینیم زید داره مینویسه. خب این الان کتابت یک وجود خارجی است، زید هم یک وجود خارجی است، در اینجا بین کتابت و بین زید اتحاد برقرار شده، میگیم زیدان کاتبان. ولی بحث ما در مسائل و در قضایای حمیه بحث ما بحث ذهنی است، یعنی مفهومی را ما در اینجا توضیح میدیم، کاری به وجود خارجیش نداریم. اصلا فرض میکنیم که در دنیا زید وجود نداره، امری وجود نداره، طبیع و نبی وجود ندارن، هوشنگ و اردشیری در خارج وجود نداره. ما میگیم که آقا این انسان اگر بخواد در خارج وجود پیدا بکنه یا نکنه، این مفهوم انسان، این انگاه، این فرض کنیم که سیمرغ وجود خارجی نداره. ولی اگر از شما سوال کنن سیمرغ چیست، شما نمیگید که آقا در وهله اول سیمرغ وجود ندارد و بعد مسئله رو ببندید، قضیه رو به اصطلاح ببندیدش. نه، میاد سیمرغ شرح میدید، میگید مرغی که میگن بالهای او شرق و غرب عالم رو فرا گرفته و وقتی که پرواز میکنه سایه البته حبیبی قضیه یه خود هم چیز به طرف چیزای اونجا قضیه میخوره بودم و حلوان میگن اونجا بوده اینطوری که نرم و عطار میگه حتی اون نمیگه همه جوری این که توصیفاتی که میکنن هم به شایستان هاییش که به بگیم ساله نمانه این مرغ حیوانی و پر داره و پرواز میکنه و مانند او هیچ حیوانی نیست و به قدرت او هم قدرتی به اصطلاح حیوانی که بستاد. بعد سوال میکنن که این کجاست؟ میگیم اینها در افسانه ها هست و در حکایات هست و وجود خارجی نداره. مقصود ما از این حمله اولیه ذاتی فقط بیان این مسئله است. کاری ما به اون حقیقت خارجی نداریم. ولی همین که شما این رو برای یک بچه توضیح میدید فوراً بچه در ذهن خودش یه مرغ درست میکنه، اسم اون رو مرغ میذاره سیمرغ، برای او بال میذاره، برای او پر میذاره، برای او قدرت و توان قرار میده و او رو پرواز میده، میگه ها سیمرغ اینطوریه. بعد از شما سوال میکنه که این دست منزلش در کجاست، مسکنش در کجاست. اونی که الان در ذهن او نقش پیدا کرده آیا اون هم از می شود که اون وجود هم اون وجود وجوده و از می شود که شایستنایی است، یعنی همون وجود وجودیست که اتحاد با موضوع داره، یا این که نه اون وجود عبارت است از یک وجود ذهنی و جدای از اون فرض بکنید که مفهومی که ما آمادی تصور کردیم. ما در این توضیحی که برای این موضوع دادیم آمدیم داخلش این رو هم قرار دادیم، حیوانی است دارای این خصوصیات ولی وجود خارجی ندارد. خب الان ما نگاه میکنیم در ذهن ما وجود دارد، از چرا شما گفتید که وجود خارجی ندارد؟ این وجود خارجی ندارد برمیگرده به وجود خارجی، نه برمیگرده به وجود ذهنی. بسید که فرض کنید که من یک الان چیز کنم این تخته اینجا فرسانی و اینجا از این دیواری که در اینجا هست، من بیام با یه قلم روی دیوار بنویسم، روی این دیوار چیزی نوشته نشده است. خب اینی که الان من بنویسم روی این دیوار چیزی نوشته نشده است، آیا خود این کلام نوشته شده یا نه؟ خود این کلام، این کلام از یک نقطه نظر شما میتونید بگید صحیحه. چرا صحیحه؟ چون این داره حکایت از ماورای خود میکند، نه حکایت از خود میکند. وقتی که من روی دیوار سفید می‌نویسم روی این دیوار چیزی نوشته نشده است، یعنی غیر از این عبارتی که من دارم می‌نویسم روی این دیوار چیزی نوشته نشده و درسته. از یک طرف شما میتونید بگید کاذبه، به خاطر اینکه خود همین عبارتی که روی دیوار چیزی نوشته نشده است حکایت از وجود خودش میکنه، یعنی معنا روی دیوار نوشته شده در حالتی که خب قضیه صادقه است. یعنی دو عباد به دو حمل در اینجا، به دو جهت در اینجا ما به این عبارت نگاه میکنیم، یکی به مفهومش نگاه میکنیم و بعد از اینکه از مفهوم فارغ شدیم حالا به وجودش نگاه میکنیم. بالاخره این رنگش قرمزه، بالاخره این کلام دیواره سیاهه، بالاخره این دیواره سبزه. این که داریم با چشممون میبینیم که نمیتونیم این کار کنیم. اینجاست که ما از قضیه اولیه ذاتی به یک قضیه دیگری میرسیم پشت این مسئله که اون حمله شایستنایی است. اون قضیه دوم قضیه وجودی است. در قضیه اول به وجود کاری نداریم، فقط به مفهوم این عبارت در روی این دیوار چیزی نوشته نشده از کار داریم. در قضیه دوم به وجود کار داریم، بگیم بسیار ها روی دیوار چیزی نوشته نشده، نگاه بکنیم بگیم خب چیزی هم نیست. بعد این دفعه چشم میفتیم بگیم خب خود این عبارت الان روی دیواره. اینجاست که این عبارت بگیم حکایت از خودش نمی کنه، حکایت از خارج می کنه. پس بنابراین این جمله عبارت است از وجود خارجی، همونطوری که غذایای ذهنی که ما اون غذایای ذهنی را به عنوان وجود، به عنوان وضعیه همدیگه و اول وضعیه اولیه ذاتیه، همدیگه اولیه ذاتیه، ما اون قضایا را در ذهن میاریم. بعد از این که اون مفهوم را فهمیدیم، احساس میکنیم ما در نفس خود و در ذهن خود چیزی را داریم. اون چی بوده؟ همین تصور، همین قضیه قبلا نبوده، همینی که الان ما این مسئله را فهمیدیم، خب این قبلا نبوده. تمام مطالبی را که شما میشنوید همه از همین قبیله، همه مطالب در بیر باران آمده. شما که میگید باران آمد، باران آمد، شما که باران را ندیدید، ولی الان در وجود خودتون یه چیز را احساس کردید که قبلا فاقد بودید. فرض کنید که خدا اینطوری است، خدا رو که ندیدید، ولی الان در وجود خودتون این را میبینید. حسن مرد، حسین زنده شد، اون زایید، اون از دنیا رفت، اون عروسی کرد، اون فرض کنید که با اون حساب متولد شد، اون مسافرت رفت، اون از سفر برگشت، اون خورد، اون خوابید. تمام این قضایایی که به عنوان خبر به گوش ما میرسه، اون خود مفهوم را ما تصور کردیم در حالتی که ما هیچ ارتباطی نداریم، ولی بعد از تصور مفهوم الان احساسی که برای ما پیدا شده با احساسی که قبل از اینکه این خبر به گوش ما برسه دو تاست. اون احساس را بهش چه میگویند؟ اون را بهش میگن چی؟ وجود ذهنی و کیف نفسانی. پس بنابراین در قضایای در وجودات ذهنی، مرحوم آخون از اینجا میخوان به این نکته برسن، در وجود ذهنی گرچه ممکن است که ما مسائل مختلفی را تصور کنید. یه وقت شما تصور جوهر را میکنید، جواهر را تصور میکنید، زید و عمر و آسمان و زمین و کهکشان و ستاره و ملائکه و انبیا و شیطان و یزید و امام حسین، تمام اینها جزء جواهر هستند، جواهر تصور میکنید. یه وقتی در اینجا ممکنه شما اعراض را تصور کنید، سفیدی، سیاهی، کم، دل، عرض، نسبت، جده، ملک، متاع، این زمان، مکان، اینا همه اعراض هستن، شما اعراض رو تصور میکنید. ولی تصور این جواهر در ذهن، تصور یک جوهر و تصور یک عرض، مفهوم خاص خودش را دارد. وقتی که شما گوسفند را در ذهن تصور کردید، گوسفند ذهن شما به صورت شتر و به صورت بقر در نمیاد، همون گوسفنده. اگر شما اون گوسفند را بخواهید، اون چه که در ذهن شماست، اگر دستگاهی باشه، یک دستگاه الکترونی باشه که بخواد از اون ذهن شما و مغز شما که الان این گوسفند در ذهن و در مغز شما آمده، به عنوان رابطه بین نفس و بین ماده داره عمل میکنه، بخواد عکس برداری کنه، اون دستگاه میاد یه گوسفند را تو صفحه مانیتور میاد در اینجا ظاهر میکنه. نه اینکه در ذهن شما گوسفنده، اما در صفحه مانیتور بیاد شطور نصب بشه، در صفحه مانیتور بیاد قطار مسافربری بیاد در اینجا بیاد چیز بگیره. درست شد؟ یعنی وقتی که شما در ذهنتون گوسفند را تصور میکنید، این جوهر با خصوصیاتی که در خارج دارد، سوای اون وجود، سوای اون وجود، به وجود کار نداریم، گوسفند هفت‌آزجوری که در ذهن کل شما نمیاد، سوا غیر از وجود، سایر خصوصیات دیگه ای که دارد، از شکل، از قیافه، از کیفیتش، از ماهیتش، اون گوسفند رو در ذهن شما صحبت ها بلند میشید، بگید که بریم یه گوسفند بخریم، بیاییم ولیمه بدیم. اینی که بگید بیان یه گوسفند بخریم، بیان ولیمه بدیم، این که شما این را تصور میکنید، میرید به سمت چی؟ میرید به سمت اونجایی که گوسفند را، نمیرید به سمت اونجایی که شطور میفروشن، نمیرید به سمت ترمینال مسافربری که اتوبوس اونجا، میرید اونجایی که این آقلو نمیدونم چه گوسفندانی که در اونجا هستن اونجا چیز کردن. چرا؟ چون شما در ذهنتون این ماهیت را آوردید، ماهیت دیگه در ذهن نیاوردید. بناهن علا هادا شما در اینجا این جوهر را آمدی تصور کردید، این جوهری را هم که در ذهن تصور کردید همراه با عرض حجمش فرض کنید که سفیده، فرض کنید که میگید که فرض بکنید که بچه تون میگه که پس آقا جان باری یه دونه گوسفندی برام بخر که سفید باشه قشنگ باشه، میگید خیلی خوب یه گوسفندی میخرم سفید باشه، چشماش هم سیاه باشه، شش ماه هم باشه که اینجا نگه داریم، شما هم فرض کنید که باهاش تلف کنید و خونه رو هم بزنه به هر چی که زد و فعلا اینا خوش باشن اینا خوش باشن، حالا خونه رو هم کسی کرد. اینی که الان شما میگید رنگی که برای این گوسفند در ذهن آوردید این رنگ چیه؟ عرضه. شکلی را که براش آوردید عرضه. اون حجمی را که براش آوردید که همون عبارت از جسم تعلیمی شه، اون عبارت از عرضه. تحیزی را که مکانی را که گرفته عرضه. تمام اینها میشه چی؟ میشه عرض. خب این را که الان شما در ذهن آوردید واقعا مفهوم عرض را در ذهن آوردید، واقعا مفهوم جوهر را در ذهن آوردید، ولی همین وقتی که در ذهن آمد اون احساسی که برای شما پیدا میشه صحبت درونه، اون احساس در تحت مقوله جوهره یا اون احساس در تحت مقوله بالاخره وجودیست؟ شما حالتون با سابق فرق کرد. الان در ذهن شما گوسفنده و دارید ماشین رو روشن میکنید به گوسفند بخرید. چرا دیروز این کار رو نکردید؟ چون احساس شما در دیروز چیز دیگری بود، الان چیز دیگریست. این چیز دیگر چیست؟ این چه چیزیست که دیروز نبوده و الان هست؟ با اینکه که دهتا مقوله که ما بیشتر نداریم، حالا بگیم ما یازده تا مقوله داریم، یه مقوله جوهر است و دو مقوله عرض، دو دهتا مقوله عرض برای اینکه حرکت از دوز مقولات باشه که باید حرکت از وجود گرفتن. این دهتا مقوله که الان ما داریم این وجودیست که الان در اینجا حاصل شده، این وجود الان و دیروز نبوده، این وجود داخل در تحت چه مقوله‌ای از مقولات حال داخل در تحت مقوله جوهره، در حالتی که ما این فرض بکنیم که عرض و اینها را هم آمدیم چیز کردیم در ذهن آوردیم، آیا این به اصطلاح وجود ما داخل در تحت مقوله عرضه؟ پس بنابراین چطور ممکنه فرض بکنیم که یک جوهر که این جوهر جوهر مادیست میخواد در نفس قرار بگیره؟ چطور ممکن یک عرض فرض بکنید که در نفس قرار بگیره؟ کم چطور ممکنه این کم در نفس قرار بگیره؟ در این حال این کم کم باشه، اون حالتی که برای نفس حاصل است اون حالت را همونطوری که عرض کردیم اسمش رو میذاریم معلومه به ذات. اون معلومه به ذات عبارت است از تغییر و تحولی که در نفس پیدا میشه و تغییر و تحول که جوهر نیست، تغییر و تحول که عرض نیست، اون تغییر و تحول در نفس به اصطلاح و عبارت مرحوم آخان عبارت است از کیف نفسانی. همونطوری که الان این آب رنگش سفیده، بعد شما یک مایع قرمز رنگ درش می‌ریزید با حفظ جوهریت عرضش تغییر میکنه، بعد یک ماده سیاه رنگ می‌ریزید با حفظ جوهریت عرضش تغییر میکنه، همینطور نفس یک حقیقتی است جوهری که جوهرش جوهر مجرد است. این جوهر دارای عوارضی است، عرضی دارد به نام عرض کیف. وقتی که تغییر و تحولاتی برای اون پیدا میشه یعنی کیف و چگونگی، اون چگونگی نفس از حالتی به حالت دیگر در میاد، در حالتی که آن چگونگی عبارت است از همین جوهر به ذات. پس بنابراین در اینجا دو مطلب را مرحوم آخوند در اینجا رسوندند با این بیانی که فرمودند. مطلب اول این که هرچه از جواهر و اعراض در ذهن بیاید خود اون جواهر و اعراض می آید نه چیز دیگر. تصور شما از زمان موجب تبدل این تصور به مکان نخواهد شد. وقتی که شما زمانی را دارید تصور میکنید در ذهنتون، واقعا زمان را تصور میکنید، نشد رو فرق بکنید که من با مثال تیاره رو. وقتی که یک جوهری را تصور میکنید واقعا اون جوهر در ذهن شما بیاد، مثلا آهن شدن، فرض کنید که در ذهن یک جوهری در ذهن شما میاد، جوهر جوهر مجرد باشه، ملکی را تصور میکنید، ملائکه رو تصور عقل میکنید، تصور قوای روحانی و انوار میکنید، تصور آدم عقول را میکنید، تصور صور مجرده را میکنید، تمام این تصورات واقعا او در نظر میاد نه چیز دیگر. پس به حمل اولی ذاتی همونی که در ذهن میآید خودش است نه چیز دیگر. این مسئله اول. مسئله دوم، وقتی که این در ذهن میاد به معنای که ذهن ظرف برای اوست، جایگاه برای وجود اوست، ذهن به این وجود میده، این از میشود که مفهوم ما، این موضوع ما در ذهن جا باز میکنه، ذهن رو باز میکنه، مثلا نه باز کردن مادی، باز کردن مجرد، تجردش رو بیشتر میکنه، وسعت بهش میده. و بچه وقتی که به دنیا میاد چرا حتی بزرگتر میشه؟ بازتر میشه، چون معلوماتش اضافه تر میشه. شما اگر یه بچه رو فرض بکنید که وقتی که به دنیا میاد بکنید این چیز صندوق فقط هم تو شیر بکنید تو دهنش، رو از اون طرف هم باید میکنه، اصلا هیچی حالیش نید. اما این بچه وقتی که به دنیا میاد کم کم شروع میکنه محیط اطراف رو برای خودش کشف میکنه، کشف مجهولات اطراف خودش. اول نگاه به قرمزی میکنه و بعد نمیدونم نارنجی و پستونکش و نمیدونم اون اسباب بازیش، و کم کم این هر چه بزرگتر میشه هی معلومات بهش اضافه میشه، خودش هم کمک میکنه، هی این ذهنش باز میشه تجرد پیدا میکنه، تا بعد به میشود که اون با ریاضات نفسانی به اون مرتبه تجرد تام میرسه. این ذهنی که الان این صورت درش پیدا شده آیا تغییری درش پیدا شده یا نشده؟ نمیتونی بگیم نشده. این تغییری که پیدا شده کیفش عوض شده، یعنی کیف نفسانی در اینجا بنابر. البته ما بعدا راجع به این قضیه صحبت میکنیم، ما نظر خودمون رو راجع به وجود ذهنی میدیم، فعلا نظر مرحوم آخوند رو داریم در اینجا مطرح میکنیم که به اصطلاح ایشون همه این وجودات ذهنی رو از باب کیف نفسانی میگیرن. پس بنابراین این دیگه در اینجا اشکالی وارد نمیشه که چطور یک جوهر تبدیل به کیف میشه. جوهر به کیف تبدیل نمیشه، جوهر از نقطه نظر ماهیتی اون از میشود که تبدیل به اون عرض نمیشه. وقتی که شما یک کبوتر را در ذهن میآورید از نظر ماهیتی اون کبوتر شما به کلاغ تبدیل نمیشه، اون جوهر سر جای خودش باقی است. ولی از نقطه این از نقطه نظر ماهیتی، از نقطه نظر وجودی این جوهر چون قائم به ذهن هست و باعث تغییر در ذهن شده است، این داخل در تحت مقوله که خواهد شد. فلهذا ما امثال این قضایا خیلی داریم که خود قضیه یک معنای را میرساند ولی وجودش مسئله دیگری را ثابت میکنن. فرض کنید که میگیم العدم المطلق لا یخبر عن، العدم المطلق لا یکون موجودن، عدم مطلق موجود نیست، نیستی موجود نیست. و درست هم هست اینی که شما میگید نیستی و عدم مطلق موجود نیست، این درسته، چون عدم مطلق وجود خارجی نداره. اما همین مفهومی که شما تصور کردید وجود داره یا نداره، پس این نافی خودش نیست، این داره حکایت از ماوراء ذهنی میکنه در خارج. قضیه ما میشه قضیه صادقه، و چون خودش یک وجودی رو در ذهن واسه خودش باز کرده، این میشه چی؟ این میشه حمل شایستانایی و میشه قضیه ما قضیه وجودیه. پس من و امثال زاره که خب نظایر زیاد داره، یا میگین الجزئیه از میشود که بالای است و علا کثیری، مفهوم جزئی اونیست که بر کثیری سر نکنه، مانند فرض کنید که مفهوم فرض کنید که زید، مفهوم امر، مفهوم خالد، این زید اون کسیست که بر کثیری سر نمی کنه. وقتی که میگم ایشان از میشود که بعد از معات سنوات میشود که بعضی ها میگفتن عمر کذا رو به بلندی آفتاب بود، آفتاب دارم حرف دیگه بخره حرف است و از دهان برای این جزئی است، این سر رو بر کثیری نمی کنه. این صدق برای یک نفر میکنه دارای این خصوصیات، دارای این شکلش، بر تصویرین هم بیش از اون صدق میکنه. ولی این جزئی که میگم جزئی اونیست که صدق بر کسیری نکند، از نقطه نظر مفهومی قضیه ایست که درست شده. موضوعش اینه، مفهومش هم اینه، مبتداش اینه، خبرش هم اینه، جزئی اونیست که صدق بر کسیری نکند. اما شما هر مصداق جزئی رو نگاه بکنید میگید این جزئیه، جناب آقای دکتر جزئیست. این جزئی چطور بر همه صدق کرد؟ از یه طرف میگید جزئی اونیست که بر افراد کثیری صدق نکنه، از یه طرف در خارج به هر مصداقی که میرسیم میگیم هازا جزئی و هازا جزئی. اینی که صدق نکند به حمل اولیه ذاتی ما در اینجا تعریف برای جزئی رو آوردیم. اینی که الان داره در خارج صدق میکنه به حمل شایع صناعی است و این منافاتی با هم دیگه ندارن. یعنی بحث ما در قضیه هم لذا در مسئله هم مرحوم آخوند میفرمایند غیر از اون شرایط هشتگانه که باید اتحاد در هر چیز داشته باشن، وحدت در هم هم در اینجا شرطه. ممکن شما یه قضیه را بگویید، این قضیه از یک نقطه نظر یک دو تا قضیه متناقضین باشن، اما این قضیه متناقضین هر دو هم درست باشن. اگر ما نمیگیم که از میشود که اجتماع نقیضین محاله، پس چرا در اینجا فرض کنید که اجتماع نقیضین شده؟ این که میگه جزئی صدق بر کثیری نکند، خب در اینجا میبینیم جزئی صدق بر کثیری میکند. یا اون قضیه جزئی اونیست که صدق بر کثیری نکند صادق است، یا اینکه جزئی صدق بر کثیری میکند جایز است. نه، هر دوش درسته، ولی در اینجا اتحاد حمل نیست، اختلاف حمل است. در از نظر حمل اولیه ذاتی جزئی اونیست که صدق بر کثیری نکند، از نقطه نظر حمل شایع صناعی خود این جزئی در خارج قابل صدق و قابل انطباق بر هم است. این نکته ایست که کلید و رمز برای ورود در بحث وجود ذهنی است که مرحوم آخوند باز کردن، و به واسطه این اشکالاتی که راجع به مسئله وجود ذهنی هست مرحوم آخوند میخوان اون اشکالات رو جواب بدن. نمیدارن اونده انشاءالله باشه.
خب
یعنی چیزه، یعنی بسته به روز اول است و نه این منافات نداره، او هم جزئی است، هم جزئی است هم کلی. راجعه به خدا چی؟ قابل صدقه خدا، قابل صدقه کسی دید هم
خبال
وقت خدا داری چی گفته قابل صدقه
مفاهیم
مفاهیم جزئی است که دارای سر در اصل کلی که مثلا باید باشه که از کلی که در خارج این مثال بیشتر نداره مثل واجب الوجود مثل الله مثلا مثلا شما در بحث کلی گونه میگن که وجود در خارج خارج وجود دیگر نباشه گرچه در خارج وجود واحد داشته باشه پس کنید که با مثال خورشید الان اگر یه خورشید بره اونجا در بیاد، یه خورشید در بیاد در بیاد، منافاتی نداره، ولی ما یه خورشید داریم. ولی راجع به الله که اینطور نیست. الله نفس تصور خود این مفهوم خارج برای وجود و شریک برای خودش خواهد، اصلا نمیتونه یه طور دیگه باشه. ممتنع مثل مسئله وجود، شما آیا میتونید برای وجود ثانی فرض کنید؟ یعنی نفس تصور وجود اقتضا میکنن که ثانی برای وجود فرض نشه، چون هر چی را که شما ثانی برای وجود بپندارید در مفهوم وجود داخله. هر چی بلا کلیه به معنی سری نسبت به واجب بودن ما عرض کردیم اشکالی که کردیم که خب هست